بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شویری 6/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
آیه دومی که در مورد آیه دومی که در مورد برائت تمسک شده آیه هست که مرحوم شیخ در رسائل آورده و مرحوم آخون وارد بحثش نشده. اون آیه شریف این هست. اجازه بدید از یه مقداری قبل تر بخونم. بحث سر عده هست در سوره طلاق که زنها رو که طلاق میدید زنها باید عده نگه دارند و احکام عده رو در این آیات ذکر میکنم که عده چه مقدار هست و اینها تا میرسه به این آیه. اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجرکم ولا در هنگام عده زنها رو در همون جایی که شما سکونت دارید اسکان بدید. ولا تزار روهن لتضیق علیهن و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزن حملهن. اگر زنها باردار باشن در دوران بارداری تا وضع حمل بکنن نفقش به گردن شوهر سابقشون هست. فإن ارزعن لکم فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فترضع له اخرى. در دوران شیردهی هم اگر اونها بچه رو شیر دادن اجرشون رو بدید و اگر نه به توافق نرسیدید با اون اجرتی که شما حاضر هستید اون خانم حاضر نیست میتونید به زن دیگه‌ای بدید که اون زن این رو شیر بده. بعد از اینها در مورد همین بحث زنان شیرده لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. خلاص هر کسی که از جهت سعی مالی سعی داره این باید از سعیش انفاق کنه و من قدر علیه رزقه اگر کسی رزقش تنگ هست فلینفق مما آتاه الله از همون مقداری که برش مقدور هست میپردازه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر. سلام علیکم. سیجعل الله بعد عسر یسرا. خب این آیه شریفه بهش استدلال شده برای براءت. مرحوم شیخ می‌فرمایند که این آیه برای براءت ظاهر نیست، به دلیل اینکه مراد از ماعطاها یه موقعی میگید که خصوص مال هست، به قرینه اینکه فلیون فرم ماعطا الله هم مراد مال هست. خب معنیش اینه که شما فقط تکلیف ادای انفاق از مال دارید، خب ربطی به بحث ما نداره. اگر مراد از ماعطاها فعل باشه، معناش این هست که خداوند تنها چیزی را، فعلی را که به عباد داده، نسبت به اون فعل مکلفین رو مکلف میکنه. خب اتیان الفعل به معنای قادر کردن هست، معناش این هست که تنها تکلیفی به گردن عباد قرار داده میشود که قدرت بر انجام او داشته باشند. این معنیش اینه که تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره. این ربطی به بحث ما نداره. اما یک احتمال سومی هم هست، اون اینی که مراد از ماعطاها حکم باشه، یعنی خداوند تنها حکمی را که به مکلف اتیان می کند اون حکم رو تکلیفش به او تعلق می گیره. اتیان حکم به معنای اعلام حکم و بیان حکم هست. معنیش این هست که تنها حکم بیان شده تکلیف به او تعلق می گیره. خب استدلال خوب هست، ولی با مورد آیه منافات داره. مورد آیه به این بحث ها مربوط. خب شما بفرمایید که نه، جامع میگیریم، جامع بین فعل و حکم میگیریم، معنی جامع میگیریم. حالا قبل از اینکه این جامع بگیریم، این مطلب عرض بکنم. از این سه معنایی که ایشون ذکر کردن، معنی اول که مراد مال باشه، معنی دوم که مراد فعل باشه که اتیان بکنیم، شیخ می‌فرماید که این معنای دوم با مورد آیه منافات نداره، چون مورد آیه این هست که از اون مالی که به شما اعطا کردیم به مکلفین انفاق کنیم. خب
معنای
اول این بود که مراد خصوص مال باشه، معنای دوم این هست که فعل مراد باشه، فعل مقدور. ایشون میگه معنای دوم مورد آیه رو هم شامل میشه. این معنی دوم منافات با مورد آیه نداره. اینجور نیست که اشکال مورد آیه در معنی دوم باشه و اطلاقا اقتضا میکنه این معنی دوم مراد باشه، یعنی فعلی که مقدور هست به اون مقدار فعل مقدور. خب انفاق مما آتاه الله هم مصداقی از مصادیق فعل مقدور و میسور عباد هست، بنابراین منافاتی با مورد آیه هم نداره. خب اگر بگید که مراد حکم هست، حکم استدلال برش تام میشه، ولی مورد آیه رو شامل نمیشه. اگر بخواید جامع بگیرید بین فعل و حکم، جامع بگیرید بین فعل و حکم، این جامع صحیح نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، در موصول استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. تعبیر شیخ رو، این تعبیرش رو بخونم بد نیست. ایشون میگه که نعم لو اريد من الموصول نفس الحكم و التكليف كان ايتاؤه عباره عن الاعلام به لكن ارادته بالخصوص لکن ارادته بالخصوص تنافی مورد الآیه و ارادت الامن و من المورد تستلزم استعمال الموصول فی معنیین از لا جامع بین تعلق تکلیف به نفس الحکم و بالفعل المحکوم علیه فهم. خب این بعدم وارد یه سری روایات میشن که در موردشون صحبت. خب اینجا این که مرحوم شیخ تعبیر میکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، این رو در واقع متأخرین توضیح دادن که استعمال لفظ در اکثر از معنا در نفس موصول پیش نمیاد، دماغ و موصول، بلکه در واقع هیئت فعل منصوب به موصول، این هیئت درش استعمال لفظ در اکثر از معناها پیش میاد. به تعبیر دیگه هر کلمه‌ای که ما داریم، حالا هیئت هم من تعبیر نکنم، اینجوری تعبیر بکنم، حالا تعبیر هیئت کردن من تعبیر رو به یه نحو دیگه تعبیر کنم. ببینید موصول دو جنبه داره. موصول یکی به اعتبار تجزیات مورد نظر قرار میگیره، یکی به اعتبار ترکیبش. این موصول چون فرض کنید ما میگیم رأیت و رجلا، یکی رجل مورد بحث هست، دلالتی داره، یکی اعراب رجل. مراد شیخ این هست که این اعراب که داله بر معنایی هست، این اعراب باید استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه، چون ما آتاها به هر حال منصوبه، نصب موصول به جهت، اگر مراد حکم باشد نصبش به نحو مفعول مطلقی است، اگر فعل باشد نصبش به معنای مفعول به هست، و اینکه نصب جمله هم به جهت مفعول مطلقی باشد هم به جهت مفعول به بودن باشه، این صحیح نیست. این تقریب کلامشه. اینجا آیون بعدی خواستن یک نوع اصلاح گیری کنن و کلام شیخ رو پاسخ بدن. دو تا پاسخ در اینجا وارد شده. یه پاسخ پاسخی هست که در کلام مرحوم آزیا مطرح هست، یه پاسخ پاسخی در که در کلام مرحوم ناینی مطرح هست. پاسخ مرحوم آزیا رو من نشد خودم مستقیم کلمات مرحوم آزیا رو ببینم، گونه ای که در منتقل اصول بحث رو دنبال کرده با گونه ای که در تقریرات در سعای صدر دنبال کرده متفاوت نقل کرده. من حالا تقریرات آقای صدر رو عرض میکنم و بعد در مورد اون گونه ای که مرحوم آقای روحانی در منتقا ذکر کرده اون رو هم عرض میکنم. اینا متفاوت هستند و گونه ای که مرحوم آقای روحانی نقل کرده خیلی ضعیفه، مثلا مقابل به یه معنا ذکر نیست، ولی خب گونه ای که آزیا چیز نقل کرده تا حدود یه شکل شمایلی داره. آقای صدر نقل کرده یک شکل شمایلی داره. من حالا تقریب آقای صدر رو ابتدا ذکر میکنم. آقای صدر مفصل این بحث رو دنبال کردن، من اجمالاً به پاسخ این مطلب میپردازم، تفصیلش رو که خود کلام آقای صدر ببینیم. مرحوم آغازی ها بنابر نقل آقای صدر گفتن که خب ما جامعه گیری میکنیم بین دو نسبتی که در اینجا وجود داره، یک جامعه بین دو نسبت و این جامعه اعم از مفعول مطلق و مفعول، یعنی به لحاظ کنه بعضی افراد، حالا اینجوری باید تعبیر کرد، به لحاظ بعضی افراد این موصول مفعول مطلق میشه، به لحاظ بعضی افراد دیگه این موصول مفعول به میشه و مانعی نداره که این کلمه هم مفعول مطلق باشه و هم مفعول به باشه. مثلا خب پاسخ مطلب اینه که ما همچی ظهوری ره نداریم، یعنی یک نسبت جامعی نداریم. به تعبیر دیگه اعراب نسبی وضع شده است برای یا مفعول مطلق یا مفعول به، یک معنای جامع بین این دوتا که وضع شده باشه بر اون معنا ما همچی چیزی نداریم که بخواید شما از مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا رهایی پیدا کنید. مجرد این که ما می توانیم یک جامع تصویر کنیم صرف نظر از این که آیا درست هست جامع بین مفعول مطلق و مفعول به ذکر کردن، امکان انتزاع جامع کافی نیست برای اینکه بالفعل ما این هیئت رو دال بر این جامع نسبتی که شما ممکن میدانید قرار بدهید. نه، اونی که خارجاً این هیئت برای او وضع شده یا به تعبیری که ما تعبیر کردیم این اعراب نسبی برای او نصب شده، اعراب نسبی دو تا وضع داره، یک وضع برای مفعول مطلق داره، یک وضع برای مفعول به داره، وضع ثالث اینجا نداره و مجرد این که ما عرض کنم خدمت شما، مجرد این که میخواییم این جامعه ممکن امکان انتزاع جامعه کافی نیست برای اینکه ما فعل رو بر اون معنا حمل کنیم. حالا آقای صدر یه گونه دیگه ای بحث رو پاسخ میدن، مراجعه کنید که نمیخوام بگه وارد بحث ایشون بشن. این تقریبی که آقای صدر نقل میکنم، اما تقریب آقای روحانی نه، پاسخ آقای صدر به این شکل نیست. پاسخ آقای صدر یه مقدار متفاوته با این هست. ایشون میگن که در واقع به یه گونه دیگه داشته نزدیک هست به این، ولی من به آقای صدر این مطلب رو نسبت نمیدم، خودم عرض میکنم، خواهم بگم که پاسخی هست که خودم عرض میکنم. در واقع مجرد امکان انتزاع جامعه کافی نیست برای اینکه بگیم هیئت، مراد از هیئت این معنا هست. هیئت وضع نشده برای این معنای جامعه، هیئت برای تک تک این نسب وضع شده و به تعبیر دقیق تری که ما عرض کردیم اعراب نسبی دو تا معنا داره، یه معنا دال بر مفعول مطلق بودن هست، یه معنا دال بر مفعول به بودن هست. و این که مراد جامع بین اینها باشه این هیچ معنای درستی نیست. این نکته رو حالا عرض بکنم، حالا این یه بحث تفصیلی هست در مورد نحوه وضع اعرابها و اینکه آیا نحوه وضعشون چه شکلیه، آیا اینا یک وضع وحدانی دارن یا وضعهای متعدد دارن. هر جور وضع ابتدایی کلام رو تصویر بکنیم در حال حاضر، حالا این وضع برای تعیینی تعیینی هر چی میخواد باشه که حالا اون خودش بحث مفصلی داره، در حال حاضر این هیئت نسبی به منزله اشتراک لفظیست، یعنی دو معنا از این هیئت نسبی، از این اعراب نسب مثلا میتوانه متکلم اراده کرده باشه، دو معنا مستقل. حالا این از باب وضع آموزول خاص از باب تعدد وضع چیه ما به اونا چیکار نداریم، اونا خودش یه بحثایی داره، از باب وضع تعیینیه، از باب وضع تعیینیه، چون اینا نمیخوام اصلا وارد اون بحثاش بشم، چون تحلیل های مختلفی ممکنه ما وضع هیئت رو داشته باشیم. هر چی میخواییم در مورد نحوه وضع اعراب بگیم، اون چیزی که الان بل ارتکاز لغوی و عرفی ما درک میکنیم اینه که دو معنا از این اعراب نسبی میفهمیم، یک معنا مفعول مطلق، یک معنا مفعول به، و این دو تا معنا معنای جامعه اینها رو ما نمیفهمیم. یه معنای سه
این معنا جامعه
چی؟
بین این جامعه تست کنه بین معنای مال و حکم
نه یه بحث، بحث این نیست که موصول اینا تقریبی که چیز کردن اونی هست که میخوان بین مال و حکم جامعه فرض کنیم. مشکل ما جامعه فرض کردن بین اونها نیست، اونا جامعه داره اب نداره، مشکل ما این هست که اعراب نسبی باید در معنای جامعه به کار رفته باشه، یا به تعبیر آیون نسبت فعل به متعلق دو نحوه نسبت هست، یک نحوه نسبت مفعول مطلقی، یک نحوه نسبت مفعول بهی. ما این نسبه هیئت داله بر این نسبت رو باید بر جامع نسبت دال بگیریم و این هیئت داله بر جامع نیست. من از زمینه
فضایی نمیفهمیم
چی؟
ما از فضایی کارم بگیریم اعراب نسبی تو فضایی که برداشت مفعول مطلقی میشه، اونجا معنی مفعول مطلقی برداشت میشه، یه
قرینه
اون یه
سیاه
دیگه
رو بگیره، معنی مفهوم بگیره همینه بحثه. آیا میشه جامعه به جامعه که
میتونه که به بعد نباشه؟
نه نه چی؟ بعد جامعه که بعد نشده، بعد جامعه نه اینجا به اصلا این مفهوم به این معنی نیست اصلا.
اصلا ممکنه
بگیم
ما دو تا
نسبت
اینجا
نداریم چی؟ نه دو تا هی ببینید بله
اصلا ممکنه
در هر صورت
بگیم مفعولم بهه، حتی اگر
حکمم
باشه مفعولم
بهه
باشه
بله؟
ممکنه اصلا
بگیم در هر صورت مفعولم بهه. حالا اون سب کنید، اونا عجله نکنید، بحث رو پله پله پیش میریم، سب کنید. لفظ منصوب نسب و الان موضوع بر جامعه نیست، بحث اینه الان ما یک حالا اگر جامعه بتوانیم تصویر کنیم یا نتوانیم تصویر کنیم، این لفظ برای اون جامعه وضع نشده، موضوع له این هیئت یا موضوع له اعراب نسبی تک تکه، پس اون حال مفعول مطلق تمیز اینها اینجور نیست که یک جامعه باشه رأیت و زیدن راکبا راکبن محال باشه، این مفادی که از راکبن ما استفاده میکنیم غیر از مفاد زیدنه، دو تا چیز مختلفه، اما حالا قرینه معینه بر این که این نصب حال هست یا چی هست بس دیگه هست، در مشترک لفظی خب نیاز به قرینه معینه داره. بحث این هست، عرض کردم حالا این که چطور شده است که این اعراب نسبی این همه معانی مختلف رو گرفته، آیا وضع واحد داشته، وضع متعدد داشته، وضع تعیینیه، وضع تعیینی، اونها یه مراحل بحثیه که من اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، تحلیلای ما داریم، حالا نمیخوام وارد اون تحلیلات اصلا بشم، ولی چون دخالت نداره در این بحث ما، اونی که ما حرفمون هست اون اینه که به هر حال در حال حاضر این هیئت نسبی به منزله مشترک لفظی است، مشترک لفظی بین حال و تمیز و مفعول مطلق و مفعول معه و مفعول فیه و همه اقسام مفاعیلی که وجود داره و امثال اونها. و بنابراین شما بخواید اینجا یک معنای جامعی اراده کنید، این معنا اگر هم تصویر بشه مفاد اینجور چیز نیست، مجرد تصویر جامعه کردن باعث نمیشه که ما واژه رو بر اون معنای جامعه بخوایم حمل کنیم. خب عرض کنم خدمت شما
این
این مطلب نسبتا واضحه، بحثا رو توی فضاها و چیزهای دیگه ای پیچوندن.
شما میگید که مجرد امکان تصویر این باید میشه اینجا به اون معنا بگیم،
یعنی امکان، چون
این اگه قابل حمله برای این باشه ممکنه اینجا بگیم مجازه، مثل که اینکه تصویر جامعه خودش یه نوع مجازه،
یعنی هی بحث این حال مجازیتش هم
این حالت اینجا مجاز باشه چه
ای داری؟ مجاز خلاف بود اصله دیگه، به چه دلیل من مجاز اراده شده؟ چون میشه بس مجاز اراده بس شده باشه؟ که نمیشه که نه، فرض ایشون میگه فرض اینه که این نسبت معنی جامعی تصویر کردید، اگه تصویر کردید
اگر نشده
و تصویر داره و هم نشده تصویر داره مجاز، خب مجاز که خب خلاف قاعده رفت لعیقه میگه این اراده نشده دیگه، فا اینا نمیخوان تجوز قائل بشن، میخوام بگن معنی حقیقی هست و باید ما مقدمات حکمت اقتضا میکنه این معنی جامعه اراده شده باشه، نه همچین معنی نیست، مجرد امکان انتزاع جامعه باعث نمیشه ما لفظ رو بر این معنی جامعه هم میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما این معنایی که آقای صدر از کلام مرحوم آقاضیا نقل کرده، مرحوم آقای روحانی دو تا معنای دیگه‌ای به آقاضیا نسبت میدن. اون معانی که به آقاضیا نسبت میدن اینجوری هست، یک اشکال این هست که اشکال در صورتی هست که ما خصوصیات مزبوره رو از شخص موصول بخوایم اراده کنیم و الا اگر موصول رو بگیم در معنای کلی عامش اراده شده و خصوصیات مذبوره از دالهای دیگری اراده شده باشه هیچ محذوری پیش نمیاد، لأن تعلق الفعل بالموصول یکونو به نحو واحد و تعددو به تحلیل الى نحوین لا یقتضی تعددو به نسبه الى الجامع الذی هو مفاد الموصول، اینجوری تعبیر کرده. من نمیفهمم این اصلا یعنی چی این بحث ها، این مدل بحث، چون بحث ما این نیست که خود اون جامع، خود اون موصول به ما هو، موصول مورد بحث نیست، نسبت فعل به موصول مورد بحث هست، این نسبت فعل به موصول اون جامع به ما هو جامعی فعل بهش تعلق نمیگیره، اونی که فعل بهش تعلق، چون فرض این هست که اگر این حرف بر نگرده به همون حرفی که آقای صدر نقل میکنن از آقاضیا، خب اشکال خیلی واضح داره، اون اینه که ما دو تا نسبت داریم، یک نسبتی که نسبت فعل به مفعول مطلق و نسبت فعل به مفعول به، شما اینجا هیئت این جمله رو دال بر کدوم نسبت میدانید؟ یا به تعبیر ما اعراب نسبی رو دال بر کدوم یک از این نسب میدانید؟ نسبت مفعول مطلقی یا نسبت مفعول بهی؟ باید بازگشت به این بدید که ما یک جامد انتظام میکنیم و امثال اینها، اگر این حرف بر نگرده به اون مطلبی که مرحوم آقای صدر از آقاضیا نقل میکنه، این به محط اشکال ارتباط نداره، اشکال شیخ اینجوری که ظاهر شاید این کلامش هم این باشه، البته من یه مقدار تأمل دارم در این که شیخ چی میخواد بگه، اونو بعدا عرض میکنم که ممکنه شیخ به حکته دیگری ناظر باشه، این تفسیری که به نظر میرسه آقایون اینجوری تفسیر کردن که اگر مراد از فعل، مراد از ما آتاها فعل باشه مفعول به و مراد از ما آتاها حکم باشه مفعول مطلق هست، خب مراد اگه جامعه باشه خب بالاخره مفعول مطلق یا مفعول بهه، سوال این هست مفعول به یا مفعول مطلقه، باید بالاخره جامعه تصویر کنید، یعنی جامعه نه در موصول، جامعه برای نسبت، جامعه برای اون حالتی که این اعراب نسبی میتواند بر او دلالت کند، همچی جامعه رو چجوری میتونید تصویر کنید؟ دیگه بحث رو باید ببرید توی اون فضاها که اینا جامعه دارن جامعه ندارن و امثال اینا. و اصلا حالا من اینجوری میخوام عرض بکنم، بحث مفعول مطلق و مفعول و به و حال و امثال اینها نسبهای کاملا متغایر به هم هستن، مثل جامعه ندارن. ببینید اینجور نیست که ببینید بحث این هست که فعلی که وجود داره، این فعل و مفعول و مطلقشون داله بر یک نسبتی هستن، داله بر یک مثلا نسبتی هستن. اینجوری اصلا عرض کنم خدمت شما، این که مفعول، چیزی که مفعول مطلق هست، مثلا مفعول مطلق اینجور نیست که اولا اصل این که این تصور بکنیم که مثلا مفعول مطلق داله بر نسبت هست، مفعول به هم داله بر نسبت هست، اصل این خودش محل تأمله، این یه نسبت خاصی رو دلالت نمیکنه. میگیم ضرب تو ضربن، ضربن داله بر این هست که میخوام تأکید کنیم بر زدن، زدن زدنی نسبت رو دلالت نمیکنه، تأکید اون فعل رو بخواد بکنه یا خصوصیت اون فعلی رو که تحقق پیدا کرده رو بیان میکنه. حالا بعضی جا کرد باب تأکیده، بعضی جاها بیان خصوصیت فعله. این لفظیست داله بر بیان خصوصیت فعل، با لفظی که دال هست برای اینکه فعل بر چی واقع شده، جا اصلا به اون معنا نسبت، یه نسبتی که شما در نظر بگیرید و امثال اینها، اینا رو بگید دال بر نسبت هستند و امثال اینها، خیلی روشن نیست که مفاد اینها نسبت باشه. مفعول مطلق دال بر تأکید فعل یا بیان کیفیت وقوع فعل یا تعداد فعل، حالا مفعول مطلق تأکیدی باشه یا نوع باشه مره باشه امثال اینها، این دال بر اینه. مفعول به دال بر این هست که فعل بر چی واقع شده، فعل بر چی واقع شده. اینا که حالا اینا را یک عنوانی به نام نسبت براشون درست کنیم، همچی چیزی نیست، همچی اینا اصلا نسبت نیستن به اون معنایی که شما تعبیر نسبت میکنید و دالش هم هیئت میگیرید، و دالش هم هیئت نیست. دالش بله
به چه اعتبار همین آجان مفعول
به مطلق؟ شاید همون جهت به اعتبار این که عاملش فعله، مفعول هستن عاملش فعل هستن، مفعول بودن به اعتبار این که فعل در اینا عمل کرده، معمول اون عامل هستن.
اون
نه، این از جهت معنوی با اون فعل ارتباط داره، ولی مجرد ارتباط معنوی با فعل داشتن معناش این نیست که داله بر نسبت باشه به اون معنایی که شما تصویر میکنید از نسبت. نسبت گاهی اوقات یک واقعیت خارجی هست بین دو شی، بین دو شی مثلا یه نسبتی رو میخواییم ابراز اعلام کنیم، دو شیئی که وجود داره یه نسبتی بین اینها برقرار هست، این یه جوره. ولی یه موقعی هست نه، نسبت بین دو شیئ خارجی، یه ضربی هست مفعول به نسبته، من مفعول به رو نمیخوام نسبت بودنش رو انکار کنم، ولی مفعول مطلق اصلا نسبتی نیست. چی؟ مفعول به دال بر رابطه فعل و مفعوله، رابطه فعل، نه این داله بر اونه، مفعول به داله بر اونه دیگه. ببینید یه رابطه خاص بین فعل و مفعول وجود داره، یه رابطه خاص بین
حضور و مفعول بعد از فاعل، این ارتباط ما میفهمیم ازش، یعنی خود مفعول به داله بر
اون ارتباط. شما میگید هیات دیگه داله شه دیگه، هیات یعنی همین دیگه. حالا من میگم اعراب نسبی، اصلا هیات نمیخواد، هیات شما تعبیر نکنید، اون هیئت نسبی داله. خب بگید به اصطلاح اعراب نسبی، اعراب داله بر مطلبی هست. خب شما میگید بگید هیئت، اونش مهم نیست، بحث سر اینه که مدلول ما چیه. آیا مدلول در مفعول مطلق چیزیست از سنخ هیئت؟ از سنخ هیئت، هیئت رابطه فعل، رابطه دو شی خارجی رو میخواد بیان کنه، نه خصوصیات اون فعلی که در خارج واقع شده، اون خصوصیات رو ما میخواییم بیان کنیم. نسبت یعنی چی؟
نسبت
نیست اصلا. این که مفعول مطلق رو ما نسبت میگیریم غلطه. مفعول مطلق نسبت نیست. بحث من، عرض من این هست که اعراب نسبی، اعراب نسبی میتواند دال بر مفعول مطلق بودن باشه که اصلا نسبت نیست.
نسبت رسمی نیست،
پس می‌بینی یه موصوف و صفت نسبت نیست. یعنی هیئت دال بر چیه؟ هیئت دال بر این هست که اون شیء خارجی به وصفی متصف است. نسبت تو چی تفسیر کنی؟
حالتی از نوع زدن، نوع مثلا اکرام، اینها رو بخوام بگم میشه به نسبت.
این نسبت یعنی چی؟ یعنی ببینید، فرض کنید که ما در عالم خارج اون ضرب ما یک ویژگی داره، ما با یک لفظی اون ویژگی اون ضرب خارجی رو میخواییم بیان کنیم، میخواییم بگیم از ضرب و
شدید
و. یه موقعی ما میگیم ضربت و ضربم شدید و. یه موقعی میگیم از ضرب و شدید و. از ضرب و شدید و. میخواییم شدت اون ضرب رو بیان کنیم. این عرض کنم خدمت شما، از ضرب تو ضرب شدیدا، این یک نسبت خاصی رو میخواییم بیان کنیم. این چه شکلیه؟ من خیلی درست این رو نمیفهمم که این یه نسبت مثلا کیفیت اون شیء خارجی میخواد بیان بشه. یه چیزی حالا اینا
نسبت
تو نسبت رو چه
چیزی؟ نسبت یه چیزی مشکل کنیم که
نه دایی قا
میشه اشاره نمیشه کرد، ولی به ذات میشه اشاره کرد.
نه اینا بخوان بگن که نسبت بین ذات و وصف، این دال بر نسبت اون ذات، اون ضرب بین ضرب و شدت یک نسبتی برقرار هست بین ذات، این دال بر این نسبت هست، نه دال بر خود شدته. مثلا نسبت و امثال اینها، اینا عرض کنم خدمت شما، ببینید
ما گرفتارشون
این معنی نسبت رو میفهمیم. این که حالا این نسبت هنوز درست این مفهوم، این که این مفعول مطلق دال بر یک نسبت خاصی هست، اونو درست مطلب رو هضم نمی کنم.
اشکاله نگیم لحاظش متفاوت با لحاظ مفعول بود با مفعول بهتر مطلق، اینه که اون رو یک شیء جدای میگه، مفعول به رو مفعول مطلق رو یکی از شئون فعل میگه، چون لحاظ متعدد و تعدد لحاظ بود. فقط اینطوری تعریف کرده شده بالا اول، بعد حالا جواب میده بعدا.
متن
خداوسیان
خب حالا وقت گذشته
حالا بله
حالا بعد من حالا خود کلام مرمازی ها رو میبینم. من این چیزو بیشتر تو کلمات کسانی که نقل کردن اینها رو نگاه کردم، حالا از تو خود کلام رو میبینم، بعدا تو کلام خود ایشون صحبت بکنیم شاید بهتر بشه. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و الله